غسل و برجستی ز جو. اینجا هم لطف خدا سراغت میاد، رحمت خدا سراغت میاد، عذر این گرفتاری و درد و رنجی که برات پیش آمده میخواد. خدا میاد در واقع عذر این زحمت رو، عذر این قهری که شامل حال تو شده، عذرش رو مطرح میکنه. میگه چی؟ میگه تو با این ایثاری که کردی غسل کردی و از جو پریدی، یعنی خودت رو از آلودگی ها پاک کردی و از یه مرحله‌ای به مرحله دیگه ارتقا پیدا کردی، رشد کردی، گذشتی از این جویی که سر راه تو بود، مانع تو بود، یک جهشی کردی، خودت رو از این طرف جو به اون طرف رسوندی که بکردی غسل و برجستی ز جو. در واقع این عذر این زحمتیه که کشیدی، مصیبت دیدی، به ابتلا افتادی، قهر خدا شامل حالت شد، ولی لطف خداست این. باز لطف آید برای عذر او. چرا لطفه؟ برای اینکه که بکردی غسل و برجستی ز جو، شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام. غسل کردن یعنی شستشو کردن از آلودگی ها، که بکردی غسل و برجستی ز جو. حالا دوباره برمیگرده مولانا به گفتگوی اون کدبانو با نخود. گوید این نخود چریدی در بهار، رنج مهمان تو شد نیکوش دار. تا که مهمان باز گردد شکر ساز، پیش شه گوید ز ایثار تو باز، تا به جای نعمتت منعم رسد، جمله نعمتها برد بر تو حسد. میگوید که بله ای جناب نخود یا نخود، درسته تو در بهار خیلی نعمت ها دیدی، لذت ها چشیدی، رحمت دیدی، چریدی، یعنی رشد جسمی کردی. گوید ای نخود چریدی در بهار، حالا گرفتار رنج شدی، افتادی تو دیگ و آتش و آب جوش و بالا پایین رفتن و سرگردون شدن و اینا، هم حیرت میکنی که چرا با من دارن این کارا رو میکنن. میگه رنج مهمان تو شد نیکوش دار. بله تو یه وقتی خیلی آسوده بودی در بهار، حالا قرین رنج شدی، رنج مهمان تو شد نیکوش دار. باید انسان مهمان رو گرامی بدارد، این قاعده اخلاق رسمه که مهمان رو عزیز بدارن. یک وقت براتون این شعر صائب خوندم، مکش چین بر جبین وقت نزول درد و غم، ای دل که حیف است از کریمان در به روی مهمان بستن. صائب میگه که چرا وقتی که غمگین میشی چین بر جبین میاندازی، ابرو در هم میکشی؟ مکش چین بر جبین وقت نزول درد و غم، ای دل که حیف است یا که عیب است از کریمان در به روی میهمان بستن. آدم کریم که در خونه‌شو به روی مهمون نمیبنده. این همین حرفیه که مولانا اینجا میزنه، رنج مهمان تو شد نیکوش دار. بله حالا درد و غم به قول صائب، رنج مهمان تو شده، گرفتار شدی، نیکو بدار این مهمون رو. اگر از این مهمان خوب پذیرایی بکنی چی میشه؟ تا که مهمان بازگردد شکر ساز، پیش شه گوید ز ایثار تو باز. این مهمانیه که از پیش شاه اومده، یعنی از یه مقام بالایی اومده، بعد از اینکه از پیش تو بره بر میگرده دوباره پیش همون مقام بالا نزد خدا. اونجا بره از پذیرایی تو تعریف بکنه، از آقایی تو، از کریم بودن تو تعریف میکنه اگر خوب ازش پذیرایی بکنی. تا که مهمان باز گردد شکر ساز، یک کاری بکن که این مهمان در حالی که شکر ساز هست، شکر ساز یعنی شکر کنه، یعنی شاکره، ممنون تو هست، ممنون تو بشه و باشه. این مهمان پیش شه، یعنی اون مقام بالایی که او رو فرستاده بوده، پیش خدا گوید ز ایثار تو باز، ایثار تو و این محبت تو رو بازگو بکنه، اونجا شرح بده. اون وقت نتیجه چی میشه؟ تو به چه مقامی میرسی؟ تا به جای نعمتت منعم رسد، جمله نعمتها برد بر تو حسد. تو به یه مقامی میرسی که به جای این که نعمت ببینی، خود منعم رو میبینی، خود منعم به تو میرسه، یعنی تو به وصال منعم میرسی. مثل این میمونه که ما تای صندوقخونه خونمون یه لکه روشن آفتاب ببینیم، این نعمته. اما اگر به خورشید برسیم چی؟ اونجا دیگه غرق در نعمت میشیم، اونجا به سرچشمه نعمت میرسیم، اونجا به اصل نعمت میرسیم. حافظ میگه که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد، دیگه از این ذره ها و اینا عبور میکنیم، میریم به خود خورشید میرسیم. تا به جای نعمتت منعم رسد، به خود نعمت دهنده میرسی که کانون جوشان هر خیر و رحمتی در عالم خداست. کسی که به خدا برسه به سرچشمه همه خوبی ها رسیده، همه وجود ها، همه رحمت ها. اون وقت جمله نعمت ها برد بر تو حسد، تو به مقامی میرسی که هر نعمتی که تو این دنیا هست به تو غبطه میخوره، رشک میبره به تو، حسادت میکنه اون مقامی که تو داری.
آتش است این بانی ناویان نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل. رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
بعد میگوید من خلیلم تو پسر، پیش بچک سر بنه، انی ارانی از بهک. سر به پیش قهر نه، دل بر قرار، تا ببرم حلقت اسماعیل وار. سر ببرم، لیک این سر آن سریست که از بریده گشتن و مردن بریست. اشاره میکنه به داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل. سوره صافات آیه 102، در آیه 102 سوره صافات میخوانیم: فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. و چون آن پسر در کار و تکاپو به حد پدر رسید، فلما بلغ معه السعی، ما اینطور ترجمه کردیم، وقتی اسماعیل از نظر قدرت بدنی و رشد پا به پای پدرش شد، فلما بلغ معه السعی، ابراهیم بدو گفت پسر جان، من خواب دیدم که مشغول بریدن سر تو هستم، نظر تو در این کار چیست؟ گفت پدر جان، بدان چه به تو دستور داده شده عمل کن، مرا انشاء الله شکیبا خواهی دید، ستجدنی انشاء الله من الصابرین. مولانا اینجا اشاره به این داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل میکنه که میدانید دیگه قصهش رو. میگه که انی ارانی از بهوک سر بنه، یعنی تسلیم شو، سر تو پیش بیار، بذار زمین، من در خواب دیدم که دارم سر تو میبرم و به من دستور داده شده که سر تو رو ببرم، سر پسرم رو ببرم. من خلیلم، من ابراهیمم، تو پسر. بچوک یک کلمه ترکیه به معنی چاقو و کارد. بچاق و پیچاقم بهش میگن. ظاهرا در ترکیه آذری امروز پیچاق میگن به معنی کارد و چاقو. اون وقت مولانا اینجا بچوک گفته، لابد گونه ترکیه رایج در بلخ و ماوراء النهر و اینجاها، بله، یا ترکیه عثمانی در ترکیه امروز، یک گونه دیگری از همین ترکیه آذری. به چاقو بگن بچک. من خلیلم، تو پسر، پیش بچک سر بنه، سرتو بگذار پیش چاقو. انی ارانی از بهوک، سر به پیش قهر نه، دل برقرار، یعنی با یه دلی آرام، با دلی آرام، ضمیری مطمئن، یا ایتها النفس المطمئنه، سر به پیش قهر نه، دل برقرار، تا ببرم حلقت اسماعیل وار. آرام داشته باش، اضطراب نداشته باش، تسلیم باش و تسلیم قهر خدا شو تا من گلوی تو رو مثل اسماعیل ببرم. مولانا داره میگوید که همه اینا همون تمثیل نخوده که توی دیگ آب جوش افتاده، داره بالا پایین میره و رنج میکشه. سر به پیش قرن دل برقرار، تا ببرم حلقت اسماعیل وار. سر ببرم، لیک این سر آن سریست که از بریده گشتن و مردن بریست، یعنی من مأمورم این سر رو ببرم، اما اون سری که خودش تسلیم بشه و رضا بده به بریدن، اون بریده نمیشه، اینجا این به معنای مرگ نیست، به معنای فنا نیست، بلکه این عین بقاست که از بریده گشتن و مردن بریست. لیک مقصود ازل تسلیم توست، ای مسلمان بایدت تسلیم جوست. یعنی اینکه خدا امر کرده که ابراهیم برو اسماعیلت رو سر ببر، و به اسماعیل گفته برو سر بنه، سر بر زمین بگذار، تسلیم شو برای بریده شدن سرت، ظاهر این رفتار مقصود نبوده، باطن این رفتار مقصود بوده و اون تسلیم بودنه. هم ابراهیم باید تسلیم می شده در برابر خدا که جگرگوشه خودش رو به دست خودش سر ببره، هم اسماعیل باید تسلیم می شده که جان رو فدا بکنه، تحمل بکنه کارد رو که بر گلوی او کشیده میشه. خدا اینو میخواسته، تسلیم شدن رو. لیک مقصود ازل تسلیم توست، ای مسلمان بایدت تسلیم جوست. میگه مسلمانی به معنی تسلیمه، الاسلام و بعد تسلیم. اسلام چیه؟ معنی اسلام چیه؟ تسلیم یعنی اطاعت، بندگی یعنی اطاعت کردن از آن چه خدا میگه. خدا این رو میخواد، کمال در اینه. انسان رو آفریده برای این که او رو بیازماید که آیا اهل عبادت هست، آیا اهل اطاعت هست، اهل تسلیم شدن هست، یا این که نه، میگه یکی تو یکی من، اصلا همش هم من تو هم نه. اینه دیگه فرق تفکر دینی و معنوی با تفکر حاکم بر دنیای غرب امروز همینه. در دنیای غرب امروز انسان محوره، یعنی تفکر، تفکر اومانیستیه. این اومانیسم یا انسان بنیادی، انسان محوری معناش چیه؟ صحبت از احترام به انسان نیست، صحبت کرامت انسان نیست. کرامت انسان که در ادیان به حد اعلاست. کدوم مکتبی میگه وقتی کسی یه جایی نیست تو حق نداری پشت سر او بد بگی؟ این که میگه الغیبت و اشد من الزنا، غیبت رو اینقدر بد میدونه، این دین اسلامه، دینه، این کرامت انسان رو داره رعایت میکنه دیگه. میگه انسان اینقدر محترمه که تو حق نداری وقتی انسان خودش حضور نداره پشت سرش بد بگی که آبروی انسان رو ببری. پس دین اینطور انسان رو محترم میدونه و حرمت میگذاره به انسان. اومانیسم اینو نمیخواد بگه. اومانیسم میخواد بگه که هیچ قدرت فائقه‌ای غیر از خود انسان بر انسان ولایت نداره. یعنی چیزی در این دنیا نیست، حقیقتی نیست که او بخواد برای انسان تکلیف تعیین کنه. روح و جوهر اومانیسم اینه. اومانیسم به عنوان یه مکتب فلسفی، نه به معنای حالا چیزهای دیگه، اون اصل مقصود از اومانیسم اینه. درست ضد تسلیم. این تسلیم در برابر خدا یعنی من انسان از خودم اراده‌ای برخلاف اراده توی خدا ندارم، اراده تو بر من حاکمه. این حرف عجیبی هم نیست. عبادت یعنی همین، عبودیت هم یعنی همین. عبد یعنی چی؟ مگه در سراسر قرآن صحبت از عبد و عبادت و عبودیت نیست؟ مگه در قرآن نیامده ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون؟ یعنی اصلا مقصود از خلقت جن و انس عبادت نیست، یعنی تسلیم شدن، اطاعت از خدا. یعنی ببینید فرق اصلی تفکر دینی با تفکر غیر دینی اینه که در تفکر دینی طاعت، اطاعت، عبادت، بندگی، عبودیت و تسلیم اصل، در تفکر غیر دینی سرکشی و طغیان و این که من به میل و اراده خودم میخوام عمل کنم نه به میل و اراده خدا، این تفاوتشه. اون اطاعت و تبعیت و بندگی به معنای پذیرفتن ولایت خداست. سراسر این قرآن بحث اینه که خدا رو ولی خودتون بگیرید. الله ولی الذین آمنو، همش صحبت اینه که خدا رو ولی بگیرید، اولیای دیگه انتخاب نکنید. ولی اومنیسم به معنای انسان بنیادیه و اینی که انسان ولی نمیخواد. اصلا روشنگری در تفکر فلسفی اروپایی در قرن 18 همینه. میگن تو عاقل شدی، بالغ شدی، دیگه لازم نیست که دنبال این باشی که کی به تو چی میگه. حالا ظاهر این حرف خیلی زیباست. یه کسانی هم که ممکنه این صحبت منو بشنون بگن مگه بده که انسان خودش آقای خودش باشه و تصور کنن که این حرفایی که ما میزنیم برای ذلت انسانه. ما هی میگیم عبودیت، عبادت، اطاعت، ولی گرفتاری میدونید کی پیش میاد؟ اینی که هر انسانی بخواد خودش قانون گذار باشه، خودش هنجار گذار باشه، خودش تعیین معیار بکنه. یعنی اومانیسم آخرش کارش به اینجا میرسه که هیچ قاعده و قانونی فراتر از اراده انسان دیگه نمیتونه به انسان حاکم باشه. یعنی هر چی دلت خواست باید بکنی. دنیایی که کار آزادی در اون دنیا به جایی برسه که هر کی هر چی دلش خواست بکنه، این دنیا از جهنم بدتر میشه. اگه قرار شد که یه چیزی باشه که جلوی این هوای نفس و هر کی هر چی دلش خواست بکنه رو بگیره، این مقدمه خداپرستیه. یعنی کار به اونجا میرسه. اینجور نیستش که حالا وقتی ما میگیم اومانیسم در مقابل خداپرستی قرار میگیره، ما میخوایم انسان رو زیر پا له کنیم. نه، بلکه میخوایم انسان رو به مقام انسانیت واقعی برسونیم. حالا به قول مولانا وقتی به اینجا میرسه میگه این سخن دیگه بیشتر از این جا نداره و ما هم یاد بگیریم از مولانا، چون وقتمون تموم شده، بگیم که خلاصه مثل خود مولانا که همیشه آخرای کار میگه که دیگه بیشتر از این وقت نیست و مجال نیست، ما بحث رو تمام میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا نوبت دیگر.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
شود اگر در آیی
به خدا تو نام سوزم رخ تو چو سر فروزم که خلی سامری تو سفدی آشنایی سان ماری مفروش خیش ارزان که تو بست